دردم کردی از نابودی و با مهر بردی، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، به هر مجلس، به هر زندان، شادی به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر از نابودی و با مهر بردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی. صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته‌های ایرانی صحبت از
ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خودباوری مهمترین راه برای رسیدن به اقتدار. ایران با اتکا به تلاش و همت عالی جوانان و مردمش از مرزهای خودباوری گذشته و روی قله اقتدار ایستاده. درود به ایران و ایرانی. سپاس از همراهیتون. شما شنونده رادیو ایران هستید. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه مختلفی رادیو ایران دارید میتونید از طریق شماره 162 واحد ارتباط مردمی سازمان صدا و سیما به آگاهی ما و همکارانون برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو پیامک کنید به شماره 30900 برای ما بفرستید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با ادامه برنامه از رادیو ایران لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
بحث روز.
به نام یگانه هستی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر از برنامه‌های بحث روز در خدمت شما هستم در امروز شنبه 28 فروردین ماه. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بله خب یک شنبه 26 فروردین ماه ما شاهد اجرای عملیات وعده صادق بودیم از سوی جمهوری اسلامی ایران که پاسخی بود به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و به هر صورت خود بعد از این عملیات ما شاهد روایت‌های مختلفی از این واقعه بودیم. ما سعی می‌کنیم در این برنامه بررسی کنیم این جنگ روایت‌ها رو و ببینیم که کدام روایت مستندتر و موثق‌تر است. بله امروز در برنامه یک سوال پیامکی هم داریم و از شما میخوایم بپرسیم که به نظر شما دلیل این که مقامات رژیم صهیونیستی سعی کردن عملیات وعده صادق رو کم اهمیت جلوه بدن چه هستش؟ نظرتون برای ما بفرستید. شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 225-9224-86. با ما تا پایان بحث روز همراه باشید. امروز بحث داغی داریم درباره روایت هایی که از این عملیات شد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و خبرها و همچنین سناریوهای آینده رو هم مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که کدام سناریو درست هستش، واکنش رژیم صهیونیستی چه است و اگر رژیم صهیونیستی واکنشی نشان دهد واکنش ایران چه ابعاد و چه مقیاسی خواهد داشت. با بحث روز همراه باشید. در برنامه امروز بحث روز داریم بررسی میکنیم جنگ روایت ها رو، روایت های مختلف درباره عملیات طوفان، عملیات وعده صادق. یک سوال پیامکی هم داریم و از شما پرسیدیم که به نظر شما دلیل این که مقامات رژیم صهیونیستی سعی در کم اهمیت جلوه دادن این عملیات داشتن چیست؟ شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 225-9224-86. همچنان برنامه بحث روز رو همراهی بفرمایید. بله خب من همین الان خبرها رو هم که دارم نگاه میکنم به نقل از اسرائیلیوم نوشته شده که عملیات ایران نشان داد اسرائیل و آمریکا فاقد قدرت بازدارندگی هستند. یک موضوعی که در چند روز اخیر از سوی بسیاری از کارشناسان و محافل رسانه‌ای مطرح شده. حتی در چند روز اخیر خبرهای هم منتشر شد که جو بایدن در واقع به نتانیاهو گفته که تو توان مقابله با واکنش ایران رو نخواهی داشت، برای همین از این که بخوای اقدامی انجام بدی منصرف شو. خبرهای مختلفی همچنان داره منتشر میشه. ما سعی میکنیم در خلال برنامه بحث روز به این خبرها هم نگاهی داشته باشیم. اما یک سوال پیامکی هم در برنامه امروز داریم. از شما پرسیدیم که به نظر شما دلیل این که مقامات رژیم صهیونیستی سعی در کم اهمیت جلوه دادن عملیات وعده صادق داشتن چیز. شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 225-9224-86.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
صفیر و قیام صبحت بابا صبحت صبحت عمو سلام یه لحظه میایی زمان یه عمو یه دنه از این شیرینی ها بردار یه چند جده من مناسباتش میدونی چیه؟ میدونی چی شده؟ تکنی چی شده امشب؟ ایران به اسرائیل حمله کرده ایران به اسرائیل حمله کرده به خاطر این ایران
آره آره اسرائیل حمله کرده
ما بصنع فيها صوت زنامة أو طيارة أو 16 أو 35 لأول مرة من 190 يوم ابتسامة من اليمين إلى اليسار من والله كانت تلوث سمعي وضرر لعقولنا وأذهاننا
بس ردوا على ضربة القنصلية ردوا على اليهود اللي كان يقف زبالة على باب النبي اللهم صل على
بله شما شنونده برنامه بحث روز به صورت زنده از رادیو ایران هستید و ما داریم بررسی میکنیم مسئله روایت ها و جنگ روایت ها رو پیرامون عملیات وعده صادق و در برنامه امروز هم یک سوال پیامکی از شما پرسیدیم آن هم این که به نظر شما دلیل اینکه مقامات رژیم صهیونیستی سعی در کم اهمیت جلوه دادن این عملیات داشتند چه بوده شماره پیامکی 1900 شماره تماس برنامه 2259-220-486 شما شنونده برنامه بحث روز هستید
وعده صادق و جنگ رابیت ها اقدام شجاعانه قاطع هوشمند محدود و در عین حال مؤثر نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شرارت های رژیم منحوس صهیونیستی فصلی نو در سیاست های تقابلی جمهوری اسلامی و محور مقاومت در مواجهه با این رژیم شرور به حساب می آید اما در پس این اقتدار مشاهده روایت‌های مخدوش از ماهیت، اهداف و پیامدهای این اقدام قاطع و شجاعانه سپاهیان اسلام تأمل برانگیز است. در ساعات اولیه پس از عملیات وعده صادق شاهد تکثیر روایت‌هایی هستیم که در صدد عادی انگاری و یا بی‌حاصلی این اقدام راهبردی و هوشمندانه نیروهای مسلح کشور هستند. بزرگ نمایی در میزان قدرت ارتش رژیم اشغالگر، اغراق در موفقیت سامانه‌های پدافندی سپر دفاع موشکی همچون پیکان، گنبد آهنین و فلاخن داوود، کوچک نمایی در هدفگیری و طیف قابل توجهی از اخبار و اطلاعات مخدوش از جمله اقداماتی است که در جنگ روایت‌ها شاهد آن هستیم. مهم است توجه بر بعد واقعیت سازی رسانه ها بوده. اگر در این مساف اهمالی صورت پذیرد دیری نخواهد پایید که روایت اصیل جوک خود را به روایت های وارونه می دهد. به همین منظور ویژه برنامه زنده بحث روز قصد دارد پس از عملیات مقتدرانه وعده صادق در با ادامه این برنامه و گفتگوهای شنیدنی آن همراه باشید. فاطمه ربانی بحث روز رادیو ایران.
بله شما شنونده برنامه بحث روز از رادیو ایران هستید. آقای دکتر شیخی سلام عرض ادب.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران.
ممنونم هستم. آقای کثیر نژاد سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین گرامیتون و مهمان عزیزتون در خدمت
شما. سپاس از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر شیخی اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شرایط امروز البته که خیلی از مخاطبان دوست دارن ببینن چه خواهد شد ولی خیلی کوتاه بفهمید که چه مؤلفه‌هایی باعث شد که جمهوری اسلامی عملیات وعده صادق رو انجام بده.
بله، به نظر من حالا موضوعی که باعث شد جمهوری اسلامی ایران در یک تحول رویکردی به مسئله دکترین امنیتی بله. خودش و در حوزه امنیتی دفاعی و سیاست خارجی مسیر نوینی رو در پیش بگیره به نظر من، و اون هم دقیقاً جایی است که اون صبر راهبردی تبدیل به یک اقدام راهبردی شد برای به نوعی بازیابی اون مسئله بازدارندگی که در منطقه ایران همواره داشته و در سطح روابط بین الملل هم همین بازدارندگی رو جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده، چرا که ثبات و امنیت رو به عنوان محورهای سیاست خودش قرار داده و اقدامات خودش رو بر این محور تنظیم کرده همیشه. بنابراین ما یک تحول رویکردی رو شاهدیم، چرا که میزان تهدیدات میزان تهدیداتی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران انجام میشد و یک آستانه تحملی داشت این صبر راهبردی، و اون آستانه تحمل صبر راهبردی به نظر من تمام شد. الان ما با یک شرایط جدید و با یک وضعیت خاصی روبرو هستیم که طبیعتاً هم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه، هم با رژیم صهیونیستی و هم با قدرت‌های جهانی هم در یک فاز جدیدی اجرا خواهد شد. بنابراین این چیزی که باعث شد ایران چنین تصمیمی رو بگیره به نظر من اون تهدیدات و اون اقدامات تروریستی بود که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، به طور خاص موضوع کنسولگری یا بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق که یک تعرض به حاکمیت ملی تا حدی تلقی می شد. درسته بحث تمامیت ارضی نبود، بحث خاک به منزله داخل نقشه جغرافیایی کشور نبود، داخل مرزهای رسمی کشور نبود، خب ولی این حساسیت موضوع به چنان حدی بود که مطالبه مردمی هم ایجاد شد، و این مطالبه مردمی از نظام هم به نظر من یکی از عواملی بود که تبدیل شد به این اقدام
انجام این عملیات.
انجام این عملیات و اقدام این راهبردی که ایران انجام داد، و به نظر من این سرآغاز مسیر هست. و ما
در این باره صحبت میکنیم.
ما منطقه رو هم اگر بخوایم ببینیم، منطقه هفته اکتبر به بعد با منطقه قبل از هفته اکتبر فرق میکنه، و کما این که منطقه که بعد از 26 فروردین داریم با منطقه قبل از 26 فروردین تفاوت جدی خواهد داشت.
بله آقای کثیری نژاد، ببینید آقای شیخی هم یه نکته اشاره کردن، گفتن تحول رویکردی جمهوری اسلامی، آیا اسرائیل پیش بینی و انتظار این تحول رو داشت یا خیر؟
ببینید حالا اول یه نکته اشاره بکنم، ما یک سیاست منطقه‌ای داریم.
بله.
سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرد.
بله.
حتی کلان راهبردمون هم تغییر نکرد.
نوع مواجهه
به دلیل تفاوتی که در شرایط مقتضیات حالا هم زمان و هم مکان بود، این واکنش متفاوت اعمال شد. این یک نکته. اما اسرائیلیا حالا یا انتظار اینو داشتن یا نه، باید ببینیم که در قالب اونا در قالب چه راهبردی این کار رو میکردن. راهبردی که اسرائیلیا مخصوصا تو دهه 1390 به این طرف داشتن معروف است به راهبرد مابام.
بله.
یعنی راهبرد سفارایی بین جنگ‌ها. اسرائیلی‌ها میگفتن ما یک جنگ نهایی با ایران داریم، تا قبل از اینکه اون جنگ اتفاق بیفته الان داریم سفارایی میکنیم، نیروهامون رو میچینیم تا بخوایم جنگ رو شروع بکنیم.
بله.
تا قبل از اینکه اون جنگ شروع بشه ما باید ضربات متعدد کوچیک به ایران بزنیم که دو تا شرط داشته باشه. یک، از آستانه تحمل جمهوری اسلامی بالاتر نره و ایران واکنش نشون نده بهش.
بله.
دو، اینکه این ضربات مؤثر باشن تا توان ایران رو کم بکنه، در آستانه اون جنگ ایران توانش کم شده باشه.
بله.
خب اولا که این ضرباتی که اسرائیلی‌ها می‌زدن، حالا هم یه بخشش تو خاک سوریه، عراق و جاهای دیگه بود، یه بخشش هم حتی در باعث شد که توان ایران افزایش هم پیدا بکنه در سطح منطقه. از اون طرف خب سیاست ایران این بود که به اینها واکنش نشون نده به دلیل اقتضاعاتی که وجود داشت. اما این تا کجا ادامه پیدا میکرد اینکه این ضربات هی افزایش پیدا بکنه؟ دو تا حالت متصوره. یه حالت اینه که مطلوب اسرائیلیا بود اینکه ایران نهایتا در اثر این ضربات به یه جایی برسه که دست از سیاست‌های خودش برداره. دو، نقطه مقابلشه که اسرائیلی‌ها یک جایی دچار خطای محاسباتی میشن،
بله،
در تشخیص اینکه آستانه تحمل جمهوری اسلامی، بله، کجاست، و اونجا باعث میشه که کامل قواعد بازی عوض بشه و دیگه از اون به بعد شرایط به صورتی که مورد در واقع شرایط مطلوب اسرائیلی‌ها بود پیش نره. این اتفاق در حمله به کنسولگری ایران به این صورت اتفاق افتاد، یعنی خطای محاسباتی که اسرائیلی ها داشتن و فکر میکردن هنوز آستانه تحمل جمهوری اسلامی اینجا هست، باعث شد که شرایط عوض بشه. فرمانده سپاه هم در دقیقا در اولین لحظات حمله اون مصاحبه‌ای که انجام دادن به این اشاره کردن، دیگه از این بعد قواعد بازی عوض شد. معادله به این صورت هستش که رژیم صهیونیستی هر حمله‌ای در منطقه یا در ایران بخواد علیه منافع، علیه افراد، اماکن مربوط به ایران انجام بده، ایران از داخل خاک خودش حمله شدیدی بهش انجام خواهد داد. حمله مستقیم. و خب مقامات وزارت خارجه هم اعلام کردن که این حمله چندین برابر سنگین‌تر از حملات قبلی خواهد.
آقای دکتر شیخی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به واکنش‌های مقامات غربی به این حمله، خیلی هاشون در همون میتونیم بگیم ساعت اولیه، جدا از محکومیتایی که همیشه انجام میدن، اسرائیل رو به خیشتنداری دعوت کردن و حتی جو بایدن گفت هیچ پاسخی نده. دلیل این مسئله چه بود؟
به نظر من یک ترس و واهمه ای از قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران که خودشون هم میدونن چیزی که علنی اعلام میشه طبیعتاً خیلی کمتر از اون چیزی است که بله. وجود داره. حالا این رو در چه باب عرض میکنم؟ در مورد خود تسلیحات جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم همون اسلحه هایی که تا حالا تیزرهای تبلیغاتی براش رفته در رزمایش هم نشون داده شد به کار گرفته نشد و خیلی در سطح متوسط و کمتر از متوسطی به لحاظ تسلیحاتی ایران وارد این کارزار شد، چرا که برای سناریوهای بعدی قطعا گزینه های بیشتری در اختیار داشته باشه و بنابراین این ترس و واهمه از توان نظامی و تسلیحاتی ایران یک مسئله جدی بود. مسئله دوم این بود که اون هیمنه‌ای که طبیعتاً گروه‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت سال‌های سال 75 سال 76 سال با رژیم درگیر بودن و این درگیری مثلا جنبش حماس، مثلا جهاد اسلامی و سایر گروه‌های مقاومت، حزب الله با رژیم مسئله جدیدی نبود، اما برای اولین بار بود بعد سال‌هایی که اعراب با اسرائیل و با رژیم صهیونیستی جنگیده بودن، این سری یک کشور رسما حمله کرد به رژیم و مسئولیتش رو بر عهده گرفت و به نظر من این موضوع میتونه تبدیل بشه و میتونه کماکان هم تبدیل بشه. ما داریم کاملا بارقه های این موضوع رو در همین رصد رسانه های مختلف در سطح منطقه و همین شبکه های اجتماعی منطقه میبینیم که محبوبیت خیلی جدی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته که چنین جسارت و چنین قدرتی رو داشته که در مقابل یک بازیگر اتمی و هسته‌ای که دارای سلاح هسته‌ای میسته و چنان ضربه‌ای رو هم وارد میکنه که اون هیمنه امنیتی. ببینید این اتفاق کوچیکی نیست، این رسانه‌های وابسته به رژیم به طور خاص همین رسانه‌های فارس‌زبان وابسته به رژیم شاید این رو بگن در حد اینکه بله چند تا موشک اومد، پدافند جوابش رو داد، فلان شد، ولی ببینید شما جمهوری اسلامی ایران به یک قدرتی که معتقد قدرت هسته‌ایه حمله کرده و محکم سر جاش وایستاده، میگه بعدی رو بزنی بعدی رو بدتر بهت وارد می‌کنم ضربه رو. این به نظر من همون چیزیه که آقای دکتر کسینوژاد بهش اشاره فرمودن که این تحولی که اتفاق افتاده، ما در یک فاز جدیدی هستیم که از این به بعد دیگه محاسبات طبق این معادله جدید پیش خواهد رفت. بنابراین اگر امریکایی ها غربی ها دعوت به خویشتنداری میکنن، حقیقتا ترس از اون هم تحولات درونی خودشونه و تحولات داخل رژیم، رژیم که نتونسته بعد از 193 روز در مقابل حماس و جهاد اسلامی در غزه با تمام اون شعارهایی که میداد و با تمام نسل‌کشی که انجام داده، واقعا فراتر از جنایات جنگی، فراتر از کشتار دست جمعی و هر چیزی، و عیناً نسل‌کشی داره در غزه انجام میشه، ما میبینیم دستاورد به دست نیورده. همین رسانه‌هایی که در جنگ روایت‌های مقدمه برنامه هم بهش اشاره فرمودید، اوایل قضیه طوفان الاقصی چنین روایت میکردن انگار که یه رودخونه هست اون دریا، میخوان یه پمپ بذارن توش این تونلا رو پر آب کنن، یعنی چنین روایت های مضحک و مسخره ای رو ارائه میدادن، ولی ما میبینیم هنوز موضوع تونل ها رو نتونستن حل کنن در غزه، رژیم با این همه ادعایی که داره. بنابراین اگر غربی ها حتی در شورای امنیت، پریشب دیدیم جلسه رو،